أعوذ بالله. در روز گذشته عرض شد که مثالهایی برای واجب مشروط و امتیازش از واجب مطلق مثالهایی هست که چند تاش رو ما ذکر کردیم. یکی از آن مثالها مسئله نمیدونم قبلا گفتیم مسئله چه گفتیم مسئله بلوغ نصاب است در زکات، که زکات به نسبه به وجوب زکات به نسبه به نصاب واجب مشروط و خود نصاب بی حد نفسه این دایی برای طلب و اراده مولا ندارد. خب اونچه که علت برای مسئله است و واجب مشروط را از واجب مطلق به واسطه اون میتوان تمیز بدیم، اون مسئله علیت شرط است در تحقق دایی در نفس مولا که به واسطه او طلب انبعاث پیدا میکنه. این مسئله لذا شما در موارد متعدده همونطوری که دیروز عرض کردم ما در موارد متعدده این مطلب را میبینیم. در اکثر موارد این قضیه مشخصه، حالا شاید در بعضی از جاها پیدا استفاده بتونیم مثلا از دیگه از چیزهای دیگه بفهمیم. مثلا فرض کنیم که در مورد مثلا وجوب خمس، در مورد وجوب صلات، در مورد وجوب قصر و اتمام، در مورد وجوب همونطوری که دیروز عرض شد از این مسئله اقصال واجبه یا اقصال مستحبه، در تمام اینها اون شرطیت موضوع اون دخالت در نفس تحقق دایی به وجوب دارد، به طوری که اگر اون شرط محقق نشه اون دایی هم هیچ وقت محقق نخواهد شد. یعنی به عبارت دیگر، حالا به یه تعبیر دیگری، موضوع تا موضوعی محقق نشود برای حکم طبعا حکمی به دنبال اون نخواهد آمد. حالا ما از اونجا تعبیر به شرط در اینجا میکنیم، ولی این مسئله رو فرض کنیم که ما در مورد صلات این مسئله را نمیبینیم، در مورد صوم این مسئله را نمیبینیم. وقتی که شارع میگوید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نفس صیام در اینجا مورد نظر شارع است و اون دایی برای انبعاث طلب در نفس مولا دایی ضرورت قیام به صیام است فی کل سنتن شهرن واحدا. این دایی برای انبعاث چیز است و الله اون وقت در اینجا ظرفه برای این. فرض کنید که ماه رمضان تعلق گرفته، ممکن بود شارع ظرف این را شوال قرار بده، اون دیگه در اختیار شارع بود. خصوصیت ماه رمضان این خصوصیت، البته خب اینا گتره ای نیست، اینا همه حسابه. این که میگن که خب چرا زی قعده نشد، خب این بر اساس یک خصوصیات تکوینی است که این شارع روزه را در ماه مبارک رمضان چیز کرده، به اصطلاح واجب کرده، که اون خصوصیت تکوینی در ماه ذی‌حجه نیست، در ماه محرم نیست، در ماه ربیع نیست، اون در ماه رمضان است. و انسان این خصوصیت را در ماه رمضان، ما که نه، ما که خود چشم گوششون بسته است و همینطور اونها که چشم گوششون بازه، این خصوصیت را در ماه رمضان ادراک میکنند که حال و هوای ماه رمضان با سایر ماها تفاوت میکند. چطور اینکه این مسئله را در خیلی از موارد انسان این مطلب را میفهمه؟ مثلا فرض کنیم که استحباب دعای صمد، دعای صمد که در ناحیه شارع آمده استحبابش که یه عصر جمعه، حالا کسی بگه من خواهم صبح جمعه بخونم، خب فایده نداره، شما دعای صمد رو خوندی ولی اینقدر برای شما فایده نداره. زیارت عاشورا استحبابش که یه مثلا فرض کنیم که صبحه، حالا شما فرض کنیم که من میخوام زیارت عاشورا نصف شب بخونم، در روایت داریم که بین طلوع کسی که بخواد سیر شهدا را زیارت کنه فاصله میکنه و میره در بالای پشت بام و رو به اصطلاح حرم از اماکن بعیده میسته و زیارت میکنه. چه میکنه؟ درست شد. یا فرض کنید که دعای کمیل این شأن به اصطلاح نزولش چیه؟ شبهای جمعه است. حالا اگر کسی بگه من میخوام شب دوشنبه بخونم، این معاویه که گفت روز چهارشنبه چیز میخونیم، نماز جمعه میخونیم. و عجیب از این مردم احمق که روز چهارشنبه آمدن و نماز جمعه خوندن، روز چهارشنبه اومدن نماز جمعه خوندن. مثل که یکی جا من میدیدم گفتن آقا 27 بهمن که 27 خرداد که گفت 23 بهمنه از احتمال بعد از مناطق بودا کبی ساعت بخورده دوسته درمان برای شد. خب اینم ممکن نگاه اینجوری بشه، اونم که آمدن که معاویه واقعا عجیبه، فرستادی امیرالمومنین رفت پیش معاویه و گفته چه کردی فلان حرفا. بعد اونجا یکی آمده بود سر شطور دعواش که شطورش رو دزدیده بودن و فلان و شطور، بعد رقیقی که دیگر گرفت آورده بود گفت این شطور من اینه، گفت بابا این میگه شطور من ناقه بوده که دزدیدن، این شطوری که گرفت یخش رو آورده جمله، گفت برو به علی بگو با یه لشکری میام به جنگ که بین شطور نر و ماده فرق نمیذاره، کار خودتو بدون حساب خودتو دیگه. این خیلی عجیبه، مسئله خیلی خلاص قابل تأمله که چطور انسان عقلش رو دست کیابه. خلاصه این مسئله، این شب، این دعای کمیل مال شب جمعه. خب دعای کمیل شب یه شمه نمیشه خون، شب نمیدونم جمعه، شبهای احیاس، شب نیمه شعبان است به اصطلاح وارد شده، به اصطلاح دعای کمیل فقط اختصاص به شب جمعه نداره. حالا که بگم من به جای شب جمعه میخوام شب دوشنبه دعای کمیل بکنم، خب این اثر رو نداره، فایده ای نداره. بله دعا هر چند هر خودشو به گریه بزنه، دیدین اینا که دعا میخونن هر خودشون رو به گریه میزنن، اصلا یه قطره اشکم تو چشش نیست، آدم خیال میکنه آخر خودشو تیکه تیکه میکنه. درست شد. بعد این هرچند بزنه فایده ای نداره. اونی را که فرمودن، اونی را که ائمه فرمودن همونو باید انجام داد، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، فقط همون اظهار سلیقه های شخصی. حالم اینطوری که مدود مرحوم آقا گفته بود که عصر جمعه یه بند خدایی که الان هم جز رؤسای به اصطلاح اون طرف به من گفته بود برو با آقا بگو که به جای عصر جمعه دعای صمد خب زیارت عاشورا بخونی، مسئول جلسه بود، زیارت عاشورا بخونیم. و چه گفتم که من برتون من چیز نمی کنم، خورده نمی گیرم، من با این حرف تو بابام شک می کنم که مثل تو احمقی را آمده رئیس چپ آمد آب احمق زیارت عاشورا درسته رو سرمون و چشممون، ولی جا دارد عصر جمعه؟ اونی را که فرمودن گفتن که عصر جمعه دعای صمد بخونید، بزرگان اولیای خدا و عرفا اینا همه در عصر جمعه دعای صمد بخوندن، و هر چیزی را در جای خودش انسان بایستی که لحاظ بکنه، نه این که براتون قرقاتی بکنه. شما که وقتی میرید داروخانه، از اول داروخانه که وارد میشید تا اون در داروه دیگه عدم که نمیگیرید مثل سبزی پلو و سبزی آش همه رو یکی از این بده یکی از اون بده یکی از اون بده. به مناسبت و به اون لحاظ دردتون اون داروی مناسب را اختیار میکنید. مفاتیح هم همینه، زاد المعاد مرحوم مجلسی هم همینه. این نیستش که انسان هر چیز از اول بگیره بره تا آخر. هر دعایی را طبق آنچه که از معصوم علیه السلام وارد است طبق اون انسان باید انجام بده و در شرایط خاص و با خصوصیات خاصه خودش و تا اینکه بتواند نتیجه بده، و الا خب نتیجه نداره. درست شد؟ پس بنابراین این در این دعا در واجب مشروط فرق نمی کنه. در اینجا واجب مشروط، حرام مشروط، حرام مطلق، واجب مطلق، مستحب مشروط یا مطلق، در تمام اینها در مشروط اون مسئله شرط به عنوان علت برای دایی انبعاث طلب در نفس مولاست. اون شرط اگر منتفی بشود دایی هم نخواهد بود. لذا یکی ممکن است 90 سال عمر بکنه ولی هیچ در طول عمرش یک نماز شکسته هم نخونه. از اولی که به دنیا آمده تا آخری که از دنیا میره فقط در شهر خودش زندگی کرده و هم نماز و نماز تا خونده و هیچ هم برش اشکال نیست، هیچ هم خدا برش چیز نمی کنه. یا اینکه فرض کنید که ممکنه 90 سال عمر بکنه و یک مرتبه نماز آیات نخونه، اشکال نداره. نماز آیات خوندن جزء واجبات مطلق نیست، مشروط به تحقق علت خودشه. چطور اینکه اگر شخصی در سن 14 سالگی عمرش توقف می کرد و به 15 سالگی نمی رسید، بر فرض 20 سال هم از این قضیه میگذشت، بر فرض محال این بالغ نمیشد. و یا اینکه فرض بکنید که بالغ میشد ولی قدرت فکری و قوای عقلانی او به مرتبه رشد برای تعلق تکلیف نمیرسید. فرض کنید که شخصی بود، حالا فرض کنید جز بلها و اینها بود، چطور در اونجا تکلیفش تعلق نمیره گرچه 30 سال هم از بلوغش بگذره؟ همینطور فردی که در موقعیت زلزال قرار ندارد نماز آیات برش واجب نیست، اگر بخونه بدعته، کار حرام هم کرده. نماز آیات حساب داره، بدون علت برای چی برش خوندی؟ خوندن قرائت نماز آیات بدون علت بدعتون و حرامون. پس بنابراین باید با این باشه، نه تنها به ثواب نمیدن بلکه او را عقاب هم میکنن. و همینطور مثل یا اینکه فرض کنید که کسی که در سفر هست بگه که من همون نماز اربع رکعات را، نماز تمام را استصحاب میکنن و به ثواب بیشتر میرسن، نه تنها به ثواب نمیدن نمازش هم باطله، بعدم باید اون نماز را به عنوان قصر باید قضا هم باید بکنن. درست شد؟ پس بنابراین در ظرف تکلیف تحقق شرط به عنوان علت حکم شرط برای واجب مشروط است، به خلاف واجب مطلق که واجب مطلق دایی شرط نیست. دایی توجه کنید ظرف نیست، دایی قید نیست. در واجب مطلق که حالا اقسامش رو بعدن میایم عرض میکنیم، در دایی نفس دایی دایی امر دیگری است ماورای ظرف و اون قید و اون شرطی که مولا برای اون واجب میاره. به عبارت دیگر دایی در واجب مطلق در اونجا دایی به اصل الوجوب برمیگردد و اون اصل الوجوب خارج از اون قید و شرطی است که مولا اولا راز میکنه. وقتی که مولا به بنده میگوید اکرم زیدن لیلت الخمیس، علت برای اکرام لیلت الخمیس نیست، ظرف واجب لیلت الخمیس است. علت اکرام نفس شخصیت زید است، نفس تعظیم زید است که زید را اکرام کن. تعظیم کنه. منتها چون در لیلت الخمیس شب مناسب برای تعظیم است، موقعیت مناسبه از بین لیالی اسبوع لیلت الخمیس را انتخاب کرده. اون یه مطلب دیگری است. اصل و علت برای واجب مطلق در غیر از ظرف و در غیر از شرط است، در امر دیگری است، حالا هر امری که مولا نسبت به او تعلق گرفته. پس بنابراین در این قضیه دقت کنید، در این قضیه سوال من اینه، چه فرق است بین این که مولا بگوید اکرم زیدن بعد عشر دقائق، خب اکرم زیدن بعد عشر دقائق، این اکرام زید، وجوب اکرام به نسبت به زید بعد عشر دقائق واجب مشروط می کند او را، یا ده واجب مطلقه؟ آقا 10 دقیقه دیگه زید رو اکرام بکن، الان اکرام نباید بکنی، یا 10 دقیقه دیگر، این فاصله بین الان و 10 دقیقه دیگر، در این فاصله هیچ حکمی متوجه زید نشده. الان این حکم گردن و عنق و گریبان زید را گرفته، همین الان. منتها کی باید این اکرام انجام بشه؟ 10 دقیقه دیگه. همین 10 دقیقه دیگه، همین ساعت نگاه بکنید، 10 دقیقه گذشت، درست شد. پس تعلیق وجوب به بعد عشر دقائق این رو از واجب مطلقی ساقط میکنه؟ نه، این واجب میشه واجب مطلقه. منتها ظرف واجب که ظرف وجوب، الان این وجوب تعلق گرفت به مکلف، ظرف واجب که 10 دقیقه دیگه. روی این جهت این شخص می تواند از الان تا 10 دقائق کاری را انجام بدهد که نتواند امر مولا را اتیان کنه. می تونه؟ نه، حرامه. اگرم بخواد بکنه مولا پدرش هم در میاره، دیگه من بهت گفتم 10 دقیقه دیگه باید چیز کنی، 10 دقیقه دیگه باید اکرام کنی، چرا رفتی کاری کردی که جلوی اکرام را گرفتی؟ چرا رفتی فرض کنی که با مثال رفتی مثلا ماشین گرفتی، رفتی فرض بکنی که گفتی خب 10 دقیقه دیگه، فرض کنی که سوار ماشین شدی و رفتی در یک به اصطلاح مکان بعیدی که در اونجا دیگر بعد نمیتونی خودتو برگردونی، بخوای برگردونی 2 ساعت دیگه به اصطلاح طول میکشه تا اینکه بخوای برگردی، یا اینکه بلند شدی رفتی در یک جا، در یک مکانی، در یک جا ازدحامی که خودت از اون ازدحام دیگه نمیتونی بیرون بیاری و اون وقت میگذری. میگه وقتی که به تو میگم بعد 10 دقائق، از الان باید به فکر 10 دقیقه دیگر باشی. این مسئله، یعنی این به اصطلاح تأخیر اکرام به 10 دقائق او را از واجب اطلاقی ساقط نمی کنه و او را به واجب مشروط بر نمی گرداند. حالا مولا بگه اکرم زیدن بعد ساعته، 1 ساعت دیگه بعد زید اکرام بکنی، اینم مثل چیه؟ مثل همینه. حالا اگر مولا بگه اکرم زیدن لیلت الخمیس، الان چند روز هست کنی که به لیلت الخمیس مونده، این اکرم زیدن لیلت الخمیس با اکرم زیدن بعد از ساعت چه فرقی میکنه؟ هیچ تفاوت دیگه در جنده. این میشه واجب، چی میشه واجب مطلق؟ ور واجب مطلق ظرف فقط محقق واجب است، نه اینکه محقق دائیه در طلب، دائیه برای طلب یه امر دیگری است، اصلا کاری نداره. فقط مولا یه وقتی مطلب را به نحو اطلاق میگوید در تمام 24 ساعت اجتنب عن الخمیس مطلقه. الان که در اینجا نشستی اجتنب عن الخمیس، از این حجره بیرون رفتی اجتنب عن الخمیس، این امر به اجتنب به نحو اطلاقی است، اختصاص به زمانی دون زمانه نداره، اختصاصی به وقتی دون وقت نداره. یه وقتی شارع و مولا واجب را مطلق می کند با اشتراط به تحقق این وجوب در فرض کنی که میگه که چی؟ میگه فرض بکنی که اذا صادفت محل خمرن فاجتنبه، اگر با محل خمر مصادف شدی اجتناب کنی. الان که توی این اتاق و مدرسه فیضی گرفتی نشستی و در اینجا خمری نیست، البته ظاهرا خمری در اینجا وجود نداره که بخوای حالا اجتناب بکنی یا نه. خب میاد چی کار میکنه؟ یه قیدی میزنه. اون قید چه قید اضافی؟ اگر مصادف شدی، اگر در محلی قرار گرفتی، اگر در موقعیتی قرار گرفتی، اون موقع اجتناب انخا. خب این چه فرق میکنه با اول؟ فرق نمیکنه. فرق یکیه، یه قیدی آورده، قید زائد. خب معلومه، خب در اینجا خم پیدا نمیشه و حوار که آدم نمیشه بس کنی که تجربه کنه خمر باشه دیگه. همون قیده، یعنی همون اطلاقه، منتها اون اطلاق رو واسه یه قیدی بیان کرده، تفاوت نمی کنه. درست شد؟ یا اینکه یه وقت میگه زید رو اکرام بکن، اکرم زیدن ازار عیتا، هر وقت دیدی باید اکرام بکنی. الان شما توی مدرسه یفه دید زیده، آبیا به اینجا کارت دارم، دست میکنی در جیب مبارک و او را مورد اکرام و افضال خود قرار میدهی. درست شد؟ یه وقتی میگه اکرم زیدن، نه همیشه، لیلت الخمس، شای پنجشنبه برو خونهش، او رو دعوتش کن به خونه و او رو اکرامش بکن. پس الان واجب آمده. این وجوبی که الان آمده است، این وجوب از الان او را در مزیقه قرار داده است. پس در واجب مطلق، وجوب که وجوب فعلی است، گرچه واجب استقلالی است که ظرف واجبه، نفس وجوب فعلی در واجب مطلق مکلف را در مزیقه اتیان به تکلیف قرار می‌دهد، گرچه ظرف واجب متأخر است. از الان دیگر مکلف نمی‌تواند عملی انجام بدهد که او را از وصول به تکلیف مانع و حاجز بشه. این فرق بین واجب مطلق و بین واجب چیزه. ولی در واجب مشروط اینطور نیست. شارع میگه که اگر خسوف شد نماز آیات بهش واجبه. الان برای من واجب نیست، من که نماز آیات نیومده. یه وقت شارع میگه اگر خسوف شد تو باید اینجا وایسی، خسوف و مشاهده بکنی و نماز هم بکنی. خب یه مطلبی است. یه وقت این حرف نمیزنی، میگه اگر خسوف شد صلات آیات برات واجبه، اگر زلزال شد در اون منطقه‌ای که تو هستی زلزال واجبه. خب میرم منطقه بیرون، وقتی رفتن بیرون مواجه نشده، علت نیامده، علت برای تکلیفی که در اینجا نیامده، من میرم خودم رو از تحت این به اصطلاح عنوان خارج میکنم. وقتی خارج شدم چیزی هم بر من واجب نیست. پس در واجب مشروط الان وجوب فعلی نیست، هیچ وجوب فعلی نداره، هیچی الان نداره. الان نه چیزی بر عهده من، نه به اوناق من بر زیر بینم تکلیف مولا هست، نه ذمه من به چیچی مشغوله، هیچی نیست. شارع میگوید وقتی که ارباح مکاسب تو زائد بر معونه سنه شد، اون موقع بهش خمس تعلق میگیره. درست شد؟ هر وقت شد. الان چی؟ من که الان به صورت رو ندارم، صاحب نشستم تو خونه، قشنگ دارم در و دیوار را نگاه میکنم، اون چه دیگه؟ میگه اصلا نمیخوام برم فرض کنی که کار کنم، این کار مال آدم بیکاره. فرض کنم ولی نه، کار چیز نیست، کار به مقدار لزوم، نه به مقدار غیر لزوم. این کارهایی که ما الان داریم میکنیم، همه اینا 95% زائد، 5% اون مقداری که لزوم کار را برای خود میخواییم یا خود را برای کار میخواییم، این باید به این مسئله باید فکر کرد. درست شد؟ یه کسی آقا نمیره کار بکنه، وقتی نمیره کار بکنه معونه سنش هم در میاره، یه قرون هم زائد چی نمیاره. وقتی که زائد نیاره خمسی بهش تعلق نمیگیره، من نرفتم. تو که نگفتی من حتما باید برم 8 ساعت کار کنم، 10 ساعت کار کنم، نه، او تو کار به دست خودت. همینقدر که خرج زن و بچه رو در آوردی، پاشو برو تو خونه، برو کیفتو بکن. از چی میای اینقدر خودت اعصابتو خراب میکنی؟ چه میکنی؟ یا در مورد فرض کنی که زکات و اینها درست. پس بنابراین شارع در اینجا علت برای وجوب را تحقق شرط قرار داده. اون علت برای اینه، اون محقق نشه وجوبی هم نیست. پس از الان این واجب نمیشه. کی واجب میشه؟ سر سال، سر سال اون موقع واجب میشه. لذا شما تا قبل از سر سال میتونی خود از تحت این وجوب در بیاری، مالتو فرض کن ببخشی، یا مثلا فرض کنی که فقرا اطعام کنی و چه کنی وقتی آخر سال میشه چی نداری، ما همه رو انجام دادی، خب دیگه خمسی هم ندارد بکنی، زکاتی هم فرض کنی که لازم نیست، البته در صورتی که خب بشه این کار را کرد بشه، نه اینکه به اینکه در اونجا بایستی که لحاظ موارد بکنه. در مورد خمس اینطور نیست، کسی که بفرستی بخواد قرض بده به اون مالش به اصطلاح تعلق میگیره، حالا میخواد اون قرض بده خب باید خمس رو بده بعد قرض بده، نمیتونه قبل از به اصطلاح اخراج خمس قرض بده، این خمس بشه به خود نفس مال این تعلق میده. پس بنابراین نتیجه بحث چی میشه؟ نتیجه بحث این میشه در هر واجبی که نفس شرط علت برای تحقق دایی در نفس مولاست، اون میشه چی؟ میشه واجب مشروط. حالا صحبت ما اینه استطاعت و قدرت. حالا قدرت به طور کلی، استطاعت هم خب جزویش هست، اونم به اصطلاح یک به اصطلاح نحو خاص از قدرته. قدرت اگر مولا امری را بر این عبد معلق کرد بر تکلیف مشروط به قدرت، در اینجا این قدرت به نسبت به این امر مولا چه حکمی پیدا میکنه؟ آیا شرطه یا نه یا مقدمه وجوده؟ مولا که میگه اکرم زیدن لیلت الخمیس انقدرته، اکرم زیدن لیلت الخمیس انقدرتا، خب لیلت الخمیس گفتیم در اونجا این ظرفه، این علت نمیتونه برای در اینجا چیز باشه، علت برای اکرام باشه. در اینجا اکرام زید واجب مطلقه، ظرف واجب که به نحو ظرف استقبالی هست، واجب استقبالی هست، اون میشه چی؟ اون میشه به اصطلاح لیلت الخمیس. درست شد. حالا این انقدرتی که در اینجا مولا می آورد، این قدرت در اینجا از نظر اطلاقیت و از نظر اشتراطیت این وجوب در اینجا چه موضعی دارد، چه موقعی دارد؟ خب جواب چیه؟ جوابی که قدرت که نمیتونه علت برای فعل باشه، قدرت که نمیتونه علت برای دایی باشه، علت برای دایی توان من نیست، علت برای دایی در خود نفس اون فعله، در خود نفس اکرام علت است، نه توان من. من توان داشته باشم یا نداشته باشم، این فعل فی حد نفسه دارای چیه؟ یا دارای مصلحت است، اون مصلحت هم یا دارای مصلحت ملزم است یا غیر ملزمه، یا دارای مفسده است، مفسده موبقه غیر موبقه. درست شد؟ موبقه باشه میشه حرام، غیر موبقه باشه میشه مطلوب، ملزمه باشه میشه واجب، غیر ملزمه میشه مستحب. این قدرت من چه نقشی در علیت دارد؟ اصلا معنا داره عقلا که من که قدرت بر فعل داشته باشم، همین قدرت بر فعل داشتن من میشه علت برای چی؟ علت برای صلات. صلات که ربطی به قدرت من نداره، از صلات و قربان علت برای وجوب صلات این مقربیت صلات است که موجب انبعاث طلب در نفس آمرت و در نفس شارعه، نه قدرت من. قدرت من چه فرقی میکنه نماز بخونم یا فرض کنی که 6 دقیقه پشتک بزنم، چه فرقی میکنه؟ هر دو رو قدرت دارم. قدرت من این فرض بکنید که این امکان را به من میدهد که فرض بکنید که برم رمی جمار را، فرض کنید که جمار را انجام بدم، هفت شوت دور مکه فرض کنید که طواف کنم، اونم از فاصله بعیده، یا اینکه فرض کنید که خیابونای عربستان همه را یکی که متر کنم، از این طرف برم اون طرف یا مجردم، هر دو یکیه، هر دو قدرته. در هر دو این قدرت چه فرقی میکنه؟ قدرت علل مش، دقت کنین، قدرت و علل مش چه فرق میکنه؟ قدرت بر مش در مسجد الحرام یا قدرت مش در شوارع مکه چه فرقی میکنه؟ چرا حرکت و مشی در شوارع واجب نیست اما در فرض کنی که طواف میشه واجب، چه فرق میکنه؟ حرفی که قدرته، قدرت هم که یکیه، قدرت یعنی تحریک البدنه در چی؟ من نقطتن الى نقطه، در کم به اصطلاح مقداری مکانی، این میشه معنای قدرت. پس اگر نفس قدرت علت برای تشریع وجوب طواف باشه، پس حرکت در شوارع اون چه اون نمیشه واجب، چون قدرت که یکیه. چون چی میخوام بگم؟ علت اگر برای صلات نفس قدرت باشه، سل انستطعت مثلا توف حول الکعبه انقدرت، یا مثلا فرض کنید که سوم ان به اصطلاح قدرت، یعنی همین به اصطلاح نفس قدرت خارج از اون به اصطلاحی که مرض و این چیزها. اگر خود قدرت، خود سوم فی حد نفسه مصلحت نداره، خود طواف فی حد نفسه مصلحت نداره، خود صلات فی حد نفسه مصلحت نداره، مصلحت ملزمه نداره، خود سوم فی حد نفسه مصلحت نداره، فقط اون جایی و علت برای بحث میشه اون قدرتی که در مکلف هست. اگر این باشه، پس بنابراین این قدرت که میشه یه امر واحد، این که وقتی که علت باشه لازمش این است که توارد معلولهای مختلفه به نوع از چی بر علت، علت واحد و هوا ممتنه اون یک علت واحد. قدرت یکی دیگه، شما چه این قدرت رو فرض کنی که باهاش طواف کنی، چه این قدرت رو باهاش فرض کنی که پشتک بزنی، چه این قدرت رو فرض کنی که تو خیابونا راه برید، چه این قدرت رو فرض کنی که کوه بالا برید، همه اینا چیه؟ یکیه، یه واحده، یک حقیقته. اون چیه؟ اون استعداد نفس برای انجام، برای مش، یا این مش در مسجد الحرام باشه، یا این که این مش در شوارع باشه، یا مش به اصطلاح صعود علی الجبل باشه، یا این مش مشی فی البیت باشه، یا این مش مشی فی الریاضه باشه، در ورزش باشه، هر کدام از این همه اینها عبارت است از یک حقیقتی که اون حقیقت توان و استعداد جسم است برای انجام این کار. اگر این علت برای طواف باشه، این علت برای صلات باشه، این علت برای رمی باشه، این علت برای وقوف عرفات و مشعر و اینها باشه، این اگر علت باشه، پس بنابراین لازمش این است که از یک علت واحد معالیل مختلفه بالحقیقت و به نوعیه این چیز صادر میشه و ممتن و معالی. این یک. دوم، اشکال دوم و امتناع دوم، وقوف شیء علی نفسه. قدرت کی واجب جان من؟ وقتی که تکلیف باشه. همینطوری فی حد نفسه، وقتی که فی حد نفسه من قادر هستم، کی این اتیان بر فعل واجب میشه؟ وقتی که تکلیف بیاد. اگر تکلیف حالا متوقف بر چی باشه؟ بر قدرت باشه، این میشه چی؟ توقف علی نفسه، که در اینجا دور لازم میاد. درست شد؟ پس بنابراین قدرت که در اینجا هست هیچ وقت نمیتواند علت باشه، این میشه چی؟ میشه مقدمه وجودی. اگر مولا بگه انقدر تا مثلا افعل کذا، این قدرت یعنی چی؟ یعنی اگر توانستی انجام بدی، یعنی اگر قدرت داشتی، یعنی این مسئله چیه؟ بعد برمیگرده به قدرت وجودی، اصلا برمیگرده. حالا نگیم حالا قدرت عقلی، این مثلا مقدمه وجودی برمیگرده، چون حالا میان میگیم در مقدمه صحت و مقدمه وجود و مقدمه وجود و اینها به اصطلاح میان راداج به اینها صحبت میکنیم. قدرت عبارت است از یک مقدمه وجودی، حالا فرق نمیکنه مولا بگه یا نگه. منتها حالا اینقدر تا میگه خواسته مثلا یه خود رعایت به اصطلاح مکلف رو بکنه، و الا در سله اینقدر تا مثلا ما داریم سله مستقیما اینقدر تا ان لم تقدر فسله جالسا، فسله نائما، فسله مستلقیا، اینقدر تا فصم ان لم تقدر فلا تصم، یعنی اگر مریض بودی و این کنت علی سفر مرض و علی سفر فعدت من ایام اخر، این میشه چی؟ قدرت میشه، قدرت مقدمه وجودی میشه، یعنی وجود تکلیف در خارج، هویت این تکلیف متوقف بر چی؟ متوقف بر قدرت. این فرق نمی کنه دیگه، در اینجا تفاوتی نمی کنه. بنابراین روی این جهت اگر شارع حکم را معلق بر قدرت کرد، در اینجا هیچ انوانی از ناحیه قدرت متوجه تکلیف نخواهد شد. فقط یک فرض کنید که مطلب زائدی در اینجا گفته، مثل که انقدر تر فکر زیدن لیلت الخمیس، اگر بگه معنی چیه؟ معنیش اینه وجوب اکرام وجوب اطلاقی است، به منطقه ظرف اکرام ظرفش که واجب باشه لیلت الخمیس، انقدر تر میشه چی؟ میشه زمینه. یعنی اگر مریض شدی خب اون دیگه در اونجا دیگه طبعا تکلیف منتفی خواهد شد، اگر مانعی برات پیش آمد این تکلیف منتفی خواهد شد، ولی اگر مانعی پیش نیامد تو خودت نمیتوانی مانع پیش بیاری، نمیتونی بیاری. اگر سالم بودی صحیح بودی نمیتوانی خود را مریض کنی، بگی من حالا قدرت ندارم دیگه، اونم که موقوفه بر قدرت کرده، من الان سلب قدرت میکنم، نمیشه جایو. بگی من که بهت گفتم درسی بود، شرایط عادی بود، شرایط مرض اوله، اگر به واسطه یک به اصطلاح امر سماوی بود یا یک مانعی از غیر از ناحیه تو بود خب اشکال نداره، اما خودت رو مریض کنی بگی خب من الان یه قدرت ندارم، مانعی برای خودت بیاری بگی من قدرت ندارم، بری مهمان دعوت کنی بگی مهمان دعوت کردم و دیگه مانع، نمیتونی دعوت کنی. چرا؟ چون به نسبت تمام اینها وجوب اکرام میشه وجوب اطلاقی. حالا که اینطور شد میایم سر استطاعت. این استطاعت که شارع میفرماید فلله علی الناس حج البیت، من استطاعت مگه غیر قدرته؟ تحصیل زاد و راهله دیگه، همین زاد و راهله میشه چی؟ این میشه قدرت. خب لله علی الناس حج البیت با این مسئله گفتیم حج میشه به نسبت به استطاعت میشه چی؟ میشه واجب مطلق، استطاعت میشه قدرت. اگر استطاعت داشتی باید حج را واجب کن. آیا در اینجا قدرت در اینجا علت برای وجوب حج میشه؟ حج خودش مصلحت نداره؟ در اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که چون قدرت، بس که بگیم چی؟ بگیم اگر قدرت داشتی علی السطوح علی السطح فسعد علی السطح، قدرت بر صعود سطح علت برای وجوب السطوح میشه؟ مقدمه وجودیه. وجوب صعود علی السطح علتش دیگه است، حالا علتش یا اذان گفتنه یا استحلاله، بری ببینی یه علتی دیگه میخواد. وقتی مولا میگه انقدر تا ان استطعت فصعد علی السطح، این استطاعت صعود بر سطح علت برای حکم صعود نیست، اون حکم به صعود علت دیگه داره. از قدم یا علتش رو باید استحلال بگیریم یا علتش رو فرض کنیم که سایر به اصطلاح مسائل دیگه بگیریم یا علتش رو فرض کنیم که از صلات بگیریم، از صلات و علی السطح. الان فرض کنیم یا علتش رو فرض کنیم که اعمال مثلا نماز، امام صادق علیه السلام فرمودن که به اون زن وقتی که بچهش مریض شده بود، مرده بود اصلا، مرده بود اصلا، فوت کرده بود، وقتی که آمد مستعد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن بلند شو برو در پشت بامت زیری که سخت نباشه در اونجا داره که نماز بخون و این دعا رو بخون که حضرت فرمودن و رفت و دعا کرد و بچه مرده زنده شد، مرده زنده شد دیگه از این بالاتر بسیار دیگه آدم چی میخواد بگیرن؟ خب در اونجا چیه؟ اون صعود بر سطح، امام حضرت میفرمان فسد علی سطح، اون علت صعود اصلا قدرت بر صعوده؟ قدرت بر صعود که مسخره است که دیگه در اینجا علت بر صعود شد، علت بر صعود علی سطح میشه یا فرض کنید که دعا، یا میشه استحلال، یا میشه صلات، یا میشه اذان، یا میشه هر چیزی دیگه، اون علت دیگه داره. در واجب مطلق لله علی الناس حج البیت علت برای وجود چیه؟ اون آثار مترتبه بر نفس اعمال حج است که او علت برای انبعاث طلب در نفس شارع میشه، اونه. منتها شارع که در اینجا معلق بر استطاعت میکنه، معلق بر چی میکنه؟ بر مقدمه وجودی میکنه، پس میشه واجب مطلق. پس دیگه اون چرا که شنیدید که حج به نسبت به ازدواج مشروطه، اینو برید تو کوزه آبشو بخورید، حج میشه واجب مطلق، آبشم نخورید، برید تو عرض کنم که حج میشه واجب مطلق، استطاعت هم میشه چی؟ استطاعت میشه مقدمه وجودیه. این نتیجه مسئله در مورد استطاعت. انشاءالله از فردا من خیال میکنم دیگه در این زمینه دیگه راجع به بچه ایشالا از فردا نظرات قوم نسبت به کیفیت تحقق واجب مطلق و مشروط، یعنی که من از اول نیامدم و متعرض نظرات نشدم به خاطر اینکه دعوا من نیست، اصطلاح پرداخت اول خود روشن شدن مسئله است، روشن شدن مبنا. وقتی که مبنا بدون شبهه و بدون هیچ که وقتی روشن شد با این نظره، وقت انسان به مطالب بزرگان و مطالب از میشود که فقها و اصولیین و کیفیتشون نگاه بکنه، جور دیگری میتواند انسان اون مطالب اونها را در مزمار به اصطلاح صحت و بطلان و در سنجش ابتعاد و قرب میتونه قرار بده.